أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسدود از حج بود، رسیدیم به قسم دوم که مسدود هست از بازگشت از منا برای اعمال مکه. عرض کردیم که اگر متمکن از نیابت نباشد که واضح است حکم مسدود را دارد، ولی اگر متمکن باشه از استنابه، آقای خویی فرموده به نظر ما تفصیل هست بین این که مسدود باشه از دخول مکه، احکام مسدود رو بار میکنه و ظاهرش اینه که اصلا استنابه مشروع هم نیست برای او، و یا مسدود از دخول مکه نباشه که نائب میگیره برای اعمال مکه. و با توجه به اینکه آیخوی قائلن به اینکه مراد از مکه مکه قدیمه است، خیلی بحث جالب میشه. این آقا اگر در بیمارستانهای عزیزیه بستری است و نمیتونه بیاد مکه قدیمه، احکام مسدود و محصور رو بار میکنه. اما اگر در از ورود از مکه قدیم ممنوع نیست، میتونه با همون برانکار آورده بشه به مکه قدیمه، یا از زندان تقاضا کنه بیارنش، یه عبوری بدنش از مکه قدیمه. خیابانهای مسجد الحرام رو، خیابانهای اطراف مسجد الحرام رو تماشا کنه. این دیگه وظیفش استنابه میشه. انصاف اینه این فرمایش آقای خویی ناتمامه، و همونطور که بزرگانی از اعلام فرمودند، بلکه مرحوم آقای حکیم نسبت به اصحاب داده، این مسدود کسی است که متمکن نیست از اعمال مکه ولو بل استنابه. چرا؟ برای اینکه اطلاقات استنابه فرد تعبدی درست میکنه برای طواف و سعی و طواف نسا. میگه المریض یطاف عنه، آی خویی فرموده است که اگر اطلاق داشته باشه ادله نیابت در طواف و سعی، ما حرفی نداریم. اما این ادله مربوط به کسی است که در مکه هست و نمیتواند خودش طواف و سعی بکند، چون در روایت داریم المریض یطاف به فان لم یمکن یطاف عنه. بعد فرموده است که بالاتر بگم، آقا اگر واقعا این شخصی که مسدود از دخول مکه هست به صرف تمکن از نائب گرفتن برای طواف و سعی دیگه حکم مسدود رو نداشته باشه، وظیفش استناب باشه، پس احکام مسدود و خطابات مسدود رو باید هم کنید بر فرد نادر. اون حدیثی که راجع به امام حسین علیه السلام است که بیمار شدن در سقیا و احکام محصور رو بار کردن، آیا نمی شد برای امام حسین نائب بگیرن؟ مخصوصا اگر ما بیاییم بگیم مسدود وظیفش فرستادن قربانی به مکه، خب با اون کسی که قربانی رو میفرسته مکه نمیتونه بهش بگه برا من اعمال مکه رو هم به جا بیار؟ اگه اینجوری باشه دیگه مورد حکم مسدود میشه نادر، چون غالبا متمکن از استنابه هستن برا اعمال مکه، ولذا ایشان فرموده است که به نظر ما کسی که مسدود است از دخول مکه ولو متمکن است نائب بگیرد برای اعمال مکه، این وظیفه‌اش اجرا احکام مسدوده و نه استنابه، کما ذکره المحقق صاحب الشرایع و صاحب الجواهر. به نظر ما این فرمایش درست نیست. نسبت این مطلب به صاحب شرایع و صاحب جواهر ناتمامه، چون در عبارت جواهر هست ان لم یتمکن من اعمال مکه ولو بالاستنابه. چجور ایشون فرمودن که صاحب جواهر میگه کسی که مسدود از مکه هست، کسی که مسدود از مکه هست ولو بتواند نائب بگیرد این احکام مسدود را بار می کند؟ این خلاف کلام صریح صاحب جواهره. تعبیر اینجور می کنه: لو صد عن مکه خاصه بعد الاتیان به افعال منا فإن أتى بالتواف والسعي في تمام ذي الحجة ولو بالاستنابة صح حجه. به هر حال دلیل‌هایی هم که ایشان آوردن دلیل ناتمامی است. چرا؟ برای اینکه فرمودن که ادله استنابه منصرف است به کسی که داخل مکه است و عاجز شده از طواف و سعی. کدام دلیل استنابه منصرف است به اون شخصی که داخل مکه است و عاجز شده از استنابه؟ صحیحه حریز میگه المریض المغلوب یرما ان و یطاف ان. چرا میگید این در مورد کسی است که در داخل مکه عاجز شده است از مباشرت طواف؟ المریض المغلوب، ولو مریض مغلوب است از منا نمیتواند به مکه بیاید بعد از روز عید قربان، پایش شکسته است از منا نمیتواند به مکه بیاید، چرا شامل آن نشم؟ صحیحه معاویه بن عمار میگه المبتون والکثیر یطاف عنهما و یرما عنهما. اطلاق داره ولو مسدود باشه از دخول مکه، ولو محبوس باشه از دخول مکه. علاوه بر این که متفاهم عرفی الغای خصوصیت میکنه از اینکه داخل مکه باشه یا خارج مکه باشه. حالا الغای خصوصیت رو اگر اشکال میکنید، به نظر ما اطلاق این ادله شامل میشه، اطلاق لفظی داره. و اینکه فرمودید خطاب مسدود لغو میشه اگر بگیم اون کسی که مسدود است از دخول مکه ولی نائب میتواند بگیرد برای اعمال، باید نائب بگیرد. آقا چرا لغویت پیش بیاد در احکام مسدود؟ خب کسانی که مسدود از موقفینن، خب اینا قدر متعقن از مسدودن. کسانی که مسدودن از دخول مکه برای اتیان به جمیع اعمال عمره مفرده، مثل امام حسین علیه السلام که محصور بود حضرت، مریض شد و متمکن نبود از دخول مکه برای اتیان به جمیع اعمال عمره مفرده. اینها قدر متعقنن از مسدود و محصور. علاوه بر این که کی میگه امام حسین علیه السلام بدون حرج متمکن بود از نائب گرفتن؟ صبر نمیتونست حضرت بکنه، بیماری برسام گرفته بود، باید سریع برمیگردوندن مدینه، نائب بفرستن مکه، وقت با او تواعد کنن در فلان روز تواف و سعی کن تا امام حسین در مدینه تقصیر بکنه. اینها ممکن بود برای امام حسین بدون حرج؟ از کجا؟ بر فرض ممکن بود بدون حرج، موردش کسی است که محبوس و ممنوع است از دخول مکه برای اتیان به جمیع اعمال عمره مفرده، و چه ربطی داره به کسی که محرم شد برای حج، وقوفین رو درک کرد، اعمال منا رو درک کرد، فقط متمکن نیست اینکه مکه بیاید برای طواف و سعی و طواف نسا، اما نائب میتونه بگیره. اگر ما بگیم این آقا باید نائب بگیره، حمل خطاب مسدود و محصور بر فرد نادر لازم میاد، این چه فرمایشیه؟ ولذا به نظر ما این فرمایش تمام نیست و ما معتقدیم وفاقا للمشهور بین الاصحاب، کسی که مسدود است از عود از منا به مکه برای اعمال مکه من الطواف و السعی، اگر میتواند نائب بگیرد باید نائب بگیرد و با استنابه حج را به پایان برساند. المریض المغلوب یطاف عنه، المبتون والکثیر یطاف عنهما. عرض کردم اطلاق ادله نیابت شامل میشه کسی رو که ولو نتواند وارد مکه بشود بعد از منا. برای محصور که اطلاق دارد، فرقی بین محصور و مسدود نیست. آقای خویم که فرق نمیذاره بین محصور و مسدود، در محصورم میفرماید اگر محصور است، بیمار است، در منا امکان آمدن به مکه ندارد برای اعمال، این حکم محصور را بار می کند ولو بتواند نائب بگیرد برای طواف و سعی. فرقی بین محصور و مسدودیشون هم نمیذاره و احتمال فرق نیست در این احکام، ولذا به نظر ما باید ولو مسدود باشه این شخص از دخول مکه بعد از اعمال منا، ولی متمکن از استنابه بشه نائب بگیره. آی خوی در متن مناسکی که دست ما هست فرمودن احتیاط واجب میکنیم ما بین جمع بین اعمال استنابه، جمع کند این شخص بین استنابه و بین احکام مسدود، ولی نقش شد در مناسک چاپ جدید فتوا دادن که آقا اگر مسدود از دخول مکه است این آقا، وجب علیه اجرا احکام المسدود. اگر مسدود از دخول مکه نیست، وجب علیه الاستنابه. طبق همون بحث استدلالشون فتوا هم دادن، اول احتیاط واجب کردن، بعد در چاپ جدید بعد از احتیاط مطلق فتوا دادن به تفصیل بین مسدود از دخول مکه و غیر او، که اون احتیاط اول میشه احتیاط ملحوق به فتوا و میشه احتیاط مستحب. قسم سوم، خوب دقت کنید، کسانی هستند که فقط مشکل دارن منا نمیتوانند بیایند. دشمن گفته شما منا نماید بروید. رفتی عرفات و مشعر مشکلی نیست، از همون مشعر باید بری منا، باید بری مکه. منا مجاز نیستید تو وارد بشید. خب چه بکنه؟ صاحب جواهر دو نظر رو نقل میکنه. یک نظر این که احکام مسدود بار بشه. البته عرض کنم فرض رو ببرید در جایی که استنابه ممکن نباشه، والا اگر برای ذبحش نائب میگیره نائبش ذبح میکنه، برای رمی جمره عقبش نائب میگیره، خودش هم در همون جایی که از حلق و تقصیر میکنه، این مشکلی نداره. مشکل کسی دارد که نائبم نمیتونه بگیره، خودشو که نمیذارن رمی جمره عقبه بکنه، نائبم نمیذارن بگیره برای رمی جمره عقبه. صاحب جواهر دو قول مطرح کرده، یه قول این که احکام مسدود برش بار میشه، یه قول این که باقی میمونه بر احرام. تا کی؟ تا هر کی، کاری نمیشود کرد. بعد خود ایشان اختیار میکنه که احکام مسدود رو بار کنیم، و الا معنا ندارد که بگیم باقی میمونی بر احرام. بلغ ما بلغ. آی خوی فرمودن نه این نه آن، نه مسدود است نه باقی میماند بر احرام. ذبحش رو اگر میتونه خارج منا ذبح کنه، رمی جمره عقبش هم نائب نمیتونه بگیره، ساقطه. حلق و تقصیرش هم که هر کجا شد که میشه، ولو به این که یک دوتا تار مو بکنه. حالا حلق هم نشد نوبت به تقصیر میرسه دیگه، متمکن از حلق نیست تقصیر میکنه، تو همون زندان با دندوناش یکی دوتا از موی ریشش رو قطع میکنه. خب یکی میگه چرا جناب آقای خویی، به چه دلیل؟ خب این آقایی که نمیتواند برای رمی جمره عقبه نه خودش رم کند نه نائب بگیرد، شما به همین راحتی میگید رم ساقط است؟ آقای خویی فرمودن ما دلیل داریم، دلیلمون اینه که از روایات استفاده کردیم رمی با اضطرار ساقط میشه. از کدوم دلیل؟ یکی این که در روایات داریم کسی که فراموش کند رمی جمره عقبه را تا از مکه خارج بشه لازم نیست برگرده، بگذاره سال آینده اگه خودش اومد خودش به جا بیاره، نیومد نائبش قضا کنه، اونم بنابر احتیاط، چون این قضاء سال آینده تو روایت محمد ابن عمر ابن یزیده، و الا در صحیح معاویه ابن عمار گفت اگه از مکه خارج شدی یادت اومد رمی جمره نکردی برو دنبال کارت، برو، مهم نیست لیس علیه شیئون. معلوم میشه رمی جمره خیلی مهم نیست، با اضطرارم ساقط میشه. وجه دوم، آقا ذیل حدیث لا تعاد میگه از سنت لا تنقض الفریضه. خب اضطرار دارم به ترک سنت ناقض فریضه نیست، اینو ضمیمه کنید به روایتی که میگه الرمی سنتون، مطلب تمام میشه دیگه، رم سنته، از سنت لا تنقض الفریضه، اضطرار داریم به ترک سنت فریضه باطل نمیشه. این استدلال آقای خویی فنی نیست. چرا؟ برای این که اون روایتی که خوندن که من نسی رمی الجمار راجع به نسیان، چه ربطی داره به استرار؟ آقا تو ماه رمضون اگه من فراموش بکنم نهار بخورم روزم صحیحه، اگه مسترم بشم نهار بخورم روزم صحیحه؟ نه، قیاس که نمیشه کرد احکامو به هم. و این که فرمودید که از سنت و لا تنقض الفریضه، زمینه میکنیم به روایتی که میگه رمی و سنتو، خود شما در بحث حدیث لا تعاد فرمودید از سنت و لا تنقض الفریضه، لا تعاد و صلات و الا من خمس، شامل مزتر نمیشه، فقط شامل ناسی و جاهل میشه. چرا؟ چون فرمودید ظاهر لا تعاد اینه که کسی که موقع انجام عمل فکر میکنه عملش رو صحیح انجام میده، بعدش ملتفت به خلل میشه، عقل میگه اعاده کن، حدیث لا تعاد و از سنت لا تنقض الفریضه میگه اعاده لازم نیست. اما مزتر مشمول حدیث لا تعاد نیست. چرا؟ برای اینکه اضطرار یا فی بعد الوقت یا فی تمام الوقت. اگه اضطرار فی بعد الوقت، خب شما یک بار دیگر عمل را به جا بیاور. ولذا آقای خویی اینقدر سخت میگیره، میگه یک خانمی رکعت فرض کنید چهارم نماز میخواد سلام نمازو بده، یهو احساس میکنه یک تار موش بیرون چادره، نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه به این خانم میگن تا حالا ناسی بودی یا جاهل بودی، اما الان در این آن ملتفت شدی. میگی من مسترم، یک آن طول میکشه تا این تار مو رو بذارم زیر چادر، همین یک آن نمازت رو باطل کرد. اخلال به شرطیت صد در این آن، نه از روی جهل است نه از روی نسیان، نمازت باطله. بله اگر موقع التفات تار مو زیر چادره، ملتفت میشه قبلن تار مو بیرون بوده، اون اشکال نداره. این در استرار در بعض وقت، در استرار در جمیع وقتم مقتضای قاعده اینه تکلیف ساقطه. آقا من مسترم به ترک یکی از اجزاء واجب، تکلیف ساقطه. مگه دلیل ثانوی بیاد از صلات و لا تسقط و به حال، اون دلیل ثانویه و الا دلیل اولی مقتضای قاعده سقوط تکلیفه به مرکبه. خب چجوری پس اینجا فرمودید از سنت و لا تنقض الفریضه ترک این رمی جمره عقب راهن استرارن شامل میشه و رفع میکنه. ولذا بعضی ها مثل آقای زنجانی میگن کسی که مضطر است به ترک رمی جمره عقبه، نائب هم نمیتونه بگیره برای آن، این مسدوده، احکام مسعود رو باید بار کنه. البته کسانی مثل های سیستانی که قائلن از سنت و لا تنقض الفریضه شامل فرض اضطرار هم میشه، رمی هم که سنته، طبیعی است که فرمایش آقای خویی رو قبول میکنن، اما خود آقای خویی با مبناش نمیسازه این حرف ها. ما هم مشکل داریم، ما هم از سنت و لا تنقض الفریضه رو برای مستر نتونستیم اثبات کنیم. به قول آقای خویی استرار فی بعد الوقت، که خب تو مستر رو به ترک سنت نیستی، اعاده کن عملت. استرار فی جمیع الوقت مختزای قاعده اینه که تکلیف را بالکل بر می دارد. ترک جز ان استرانن موجب بطلان کل عمل مرکب می شود و امر او ساقط می شود. بالعجز مثل استرار در ماه رمضان به خوردن آب. این استرار موجب رفع وجوب صوم میشه. خود آیخویی ملتزمه در جاهای دیگه که اگر کسی مضطر باشه به ترک سنت، واجب از فریضه رو بیاره. در نماز خب دلیل داریم از صلات و لا تسقط و بحال، اما در غیر نماز چطور؟ ما یک استدلالی میکنیم، دقت کنید، در نتیجه با آیخویی موافقت میکنیم اما استدلال ایشان را نمیپذیریم. ما استدلال میکنیم به یک روایت صحیحه، صحیح عبدالله بن سنان: ان الله فرض الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. ای کاش آقایی به این صحیح استدلال میکرد. امام برای اینکه بفرماید کسی که عاجز است از قرائت حمد و سوره در نماز اصل تکلیف به نماز از این ساقط نمیشه، استدلال فرمود. فرمود چون قرائت سنته ولی رکوع و سجود فریضه است. شاهدش اینه که اگر کسی عاجز شد از قرائت تکلیف به نماز ساقط نمیشه ازش. ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يسبح ان يكبر ويسبح ويصلي. چون قرائت سنت است برخلاف رکوع و سجود که فریضه هستند، اثر شرعیش اینه که با عجز از سنت تکلیف ساقط نمیشه. این آثار سنته. ظاهرش اینه چون فریضه است. ان الله فرض الرکوع و السجود. نفرمود ان الله فرض الرکوع و السجود فی الصلات، که ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. بعید نیست عرف الغاء خصوصیت بکنه. اگر در اطلاق هم تشکیک بکنید بگید موردش نمازه، بعید نیست عرف مام بکنه و استثار کنه. نکته فریضه بودن و سنت بودن این مطالب است. نماز خصوصیت نداره و لذا بعید نیست فرمایش آیخویی خلافاً لسید زنجانی که مسدود از رمی جمر عقبه، که متمکن از استناب هم نیست، تکلیفش به رمی جمر عقبه ساقطه، بقیه اعمال انجام میده. راجع به ذبح هم عرض کردیم اگه ذبح در منا ممکن نیست، شرطیت مکان ساقطه. هر کجا شد، اگه تو حرم شد تو حرم ذبح کنه، نشد هر کجا که شد ذبح کنه. و اینکه آیخویی فرمودن اگر در منا نشد ذبح کنه ولو بالاستنابه، رو پولش رو میگذاره نزد کسی که برای او قربانی بخره و ذبح کنه، خب این چه وجهی داره؟ و وقتی در منا نمیتونم ذبح کنم در ایام تشریق، چرا پولش رو بگذارم نزد بعضی که برام بعدن قربانی بخرن؟ مقتضای عدم اطلاق در دلیل شرطیت منا برای کسی که عاجز است از ذبح در منا در ایام تشریق اینه که هر کجا شد، اگه تو حرم شد تو حرم، نشد خارج حرم ذبح میکنه. مسئله 441، المسدود عن الحج لا یسقط عنه الحج. یک نکته عرض کنم، حیفم میاد نگم، چون فرمایش آقای خویی تو این بحث خیلی کارگشا بوده ولو ما اشکال کردیم. ایشون از سنت لا تنقض الفریضه رو مطرح کرد در مورد اضطرار به ترک رمی، اما بگذاریم از این اشکال جزئی، معلوم میشه که ایشان از سنت لا تنقض الفریضه رو مختص به باب صلات نمیدونه، تطبیق کرد بر باب حج الرمی و سنت. حالا برای اضطرار تطبیق کرد، این اشتباه بود، اما یک نتیجه بسیار مهمی که گرفته میشه اینه که خب میگیم جناب آقای خویی، پس شما قاعده از سنت لا تنقض الفریضه رو قبول دارید که مختص به باب نماز نیست. قاعده از سنت لا تنقض الفریضه رو تطبیق کرده ایشون. خب میگیم جناب آقای خویی، طبق این مبنا شما خیلی از فتاواتون باید تغییر میکرد، چون فریضه رو میگید ما بینه الله فی الکتاب الکریم، سریعن اینو فرمودید در فقه. سنت همونیست که ما بینه فی غیر الکتاب الکریم. خب آقا به سای سیستانی شما عمل میکردید، از اول باب طهارات تا آخر فقه، مثلا وضو، مسح به ماء جدید نکنید، این در قرآن بیان نشده میشه سنت. اگر کسی اخلال بورزد به شرطیت مسح به آب وضو، با آب غیر وضو مسح کند، ان جهل قصوری یا نونسیان، شما باید میفرمودید وضوعت صحیح است. خود وضو میشه مصداق فریضه، و در وضو که یک اجزا و شرایطی هست، در آن قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو باید ایشون تطبیق میکرد. و قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه در وضو میگفت که وضو در حال جهل و نسیان مشروط نیست به مسح به آب وضو، و طهور میشد این وضو ناقص، میرسیدید به غسل. کسی از روی جهل قصوری یا نسیان ترتیب بین سر و گردن و بدن را مراعات نمی کرد، این ترتیب در قرآن بیان نشده، میشه سنت. اخلال به آن از روی جهل قصوری و نسیان مستحق از سنت و لا تنقض الفریضه است. و همینطور باب صوم، غیر اکل و شرب و جماع، در قرآن بیان نشده، پس اخلال به غیر این سه چیز از روی جهل قصوری یا نسیان باید بگیم روزه رو باطل نمی کنه. جهل قصوری به حکم داری، جهل قصوری به حکم داری یا نسیان حکم کردی، باید بگیم روزه تون صحیحه، از سنت لا تنقض الفریضه. مصداقی از مصادیق قرنم از سنت لا تنقض الفریضه. اونهایی که قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو مختص به باب نماز میدونن میگن الرمی و سنتون برای حکم دیگه ای بیان شده، حکمش اینه که کسی که نسیان کند رمی را از مکه خارج بشود لازم نیست برگردد، اما کسی که طواف را فراموش کند باید برگردد یا نائب بگیرد، چون رنج سنت است و طواف فریضه است. چه ربطی داره به قاعده از سنت و لا تنقض فریضه؟ قاعده از سنت و لا تنقض فریضه غیر از اینه که بگه رنج سنته، اگه فراموش کردی از مکه خارج بشی دیگه لازم نیست برگردی، ولی طواف و فراموش کنی باید برگردی. این مورد روایت اینه. اما این که به طور کلی در فقه بگیم هر سنن واجبه عملی ترکش از روی جهل قصوری و نسیان موجب بطلان عمل نیست، این یک بحث دیگریست. ما میگیم آقای خویی شما چرا تو فقه بر اساس این قاعده عامه که اینجا مطرح فرمودید مشی نکردی؟ تو نماز کسی رکوع را از رو اشتباه دوبار به جا بیاره، مانعیت رکوع زائد که تو قرآن نیومده، تو روایات اومده. میشه زیاده رکوع؟ عدم و زیادت رکوع سنتون و سنت لا تنقض الفریضه. و همینطور در طواف، سعی، احکامی که در قرآن نیست برای طواف و سعی، اینها سنن این واجبات هم و مشمول قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه هم. این در واجبات، در وضعیات هم ذبح به استیل، شما چرا میگید موجب حرمت حیوان میشه علی لحوت؟ تو قرآن که نیومده که اذبحوا بالحدید، میشه ذبح بعدی سنت و سنت و لا تنقض الفریضه و ها کذا. فقط با آی خوی اشکال نمی کنیم، چون خلاف انصاف از زیاد اشکال کنیم، به امام قدس سره هم اشکال بکنیم. میگیم شما در کتاب الخلل فی الصلات همینجور فرمودید از سنت لا تنقض الفریضه یک قاعده است، تطبیق کردید، فرمودید از این قاعده استفاده میکنیم. کسی که دو بار رکوع بکند در یک رکعت، این اخلال کرده به سنت، چون در قرآن که نیومده دو بار رکوع نکنید در یک رکعت. امام فرمودن خب مصداق از سنت و لا تنقض الفریضه است، پس معلوم میشه ایشونم قاعده عامه میدونه این از سنت و لا تنقض الفریضه را، که تطبیق کرده بر زیاده سهویه رکوع در نماز. پس چرا در فقه، در فتاوای فقهیه تأثیر نگذاشته این مبنای مهم از این بزرگان؟ بله، ما شبهه داریم در این که فریضه آیا ما بینه الله فی القرآن الکریم است یا نه، فریضه ما فرضه الله است ولو در قرآن بیان نشده. احتمال میدیم ما فرضه الله باشه ولو در قرآن بیان نشده، در مقابل سنت که ما سنه النبی هست، وقت دیگه همه جا میشه شبهه مصداقیه فریضه. مگه خود ائمه بفرمایند الرمی و سنتون، الختان و سنتون، غیر از پنچی در نماز سنتون، و الا ائمه نفرمایند همه جا میشه شبهه مصداقیه ما فرضه الله؟ چون معیار ما فرضه الله این نشد که در قرآن اومده باشه به نظر ما. عرض شود خدمتتون که پس این که کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه قاعده عامه هست ما قبول داریم. آقای زنجانی نقل می‌فرمودن از مرحوم آقای بجنوردی که شاگرد محقق عراقی بود، که محقق عراقی هم این کبرای عامه رو قبول داشت، اما اشکال ما اشکال صغروی است. شنیدم آقای زنجانی هم این اشکال رو می‌کنن که معلوم نیست فریضه ما بینه الله فی الکتاب باشه، شاید فریضه ما فرضه الله باشه ولو در غیر قرآن بیان شده، چون در روایت داریم رکعت اول و دوم نماز فریضه است. تو کجای قرآن بیان شده رکعت اول و دوم نماز؟ صلات به نماز وتر هم صادقه، تو قرآن نیومده نماز دو رکعتی است. پس چجور گفتن الرکعتان الاولیان فریضتون؟ این منشأ شبهه میشه که مبادا فریضه ما فرضه الله باشه ولو لم یبین فی الکتاب. البته یه مبعدی داره این مطلب و اون اینه که تو نماز باید بگیم فقط خدا رکوع و سجود و وقت و قبله و طهور رو واجب کرده، بقیه رو پیغمبر واجب کرده، تشهد، قرائت، ذکر رکوع، ذکر سجود. این با اون روایتی که در معراج خدا به پیغمبرش میگه تشهد بخون، قم فقل اشهد ان لا اله الا الله، ممکنه ناسازگار باشه، ولی جوابش اینه که خب این روایت ها که نمیگه که خدا بر مردم واجب کرد، میگه خدا در شب معراج به پیغمبرش فرمود تشهد بخون. شاید وجوب تشهد بر مردم از تشریعات پیامبر بوده، بعدم خدا امضا کرده، او از سنن النبی خارج نمیشه، مثل رکعت سوم و چهارم که سنن النبیه ولی بعدن خدا امضا کرده. این محصل عرض ما که این مطلب آقای خویی رو دست کم نگیرید، کبرای از سنت لا تنقض الفریضه و مثل آقای خویی و امام که از نظر سغروی واضح میگن فریضه ما بینه الله فی الکتاب الکریم، خیلی در فقه میتونستن از این استفاده کنن که نکردن، ولی ما این شبهه مصداقیه رو داریم. این عرض ما راجع به این مطلب، شما بفرمایید اشکالتون چی بود، مسئله بعدی رو فردا بحث میکنیم انشاءالله. الرمی و سنتون میدونم الرمی و سنتون آی خویی استلال کرد به سنت و لاتن قدر فریضه، بعد فرمون الرمی و سنتون و تواف و فریضتون. خب ظاهر این الرمی و سنتون این دیگه مصداق همون از سنت و لاتن قدر فریضه است دیگه، منتها ما حرفمون اینه که نمیدونیم چرا رمی سنت شده، چون در قرآن نیومده یا چون خدا واجب نکرده پیغمبر واجب کرده، ما این برامون روشن نیست و لذا جاهای دیگه صرف این که در قرآن یه حکمی نیومده نمیتونیم سریع بگیم پس این سنت است و فریضه نیست. و الحمدلله رب العالمین، انشاءالله فردا مسئله 441 رو دنبال میکنیم.